بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مبانی مکتب سیاسی اسلام ابتداعا موضوع امت محوری رو مطرح کردیم، گفتیم آیاتی مثل ان هذه امتکم امتا واحده که هم در سوره انبیا آیه 92 هم در سوره مؤمنون آیه 52 آمده، دلالت بر این داره که امت اسلام یک امته. البته این ادیان گذشته رو هم در بر میگیره، هر کدام در زمان خودشون امتا واحده بودن، الان مصداقش امت اسلام خواهد بود. که در کتاب العین، که کتاب در واقع میدونید لغت همین آیه رو اشاره میکنه، ان هذه امتکم امتا واحده ای دین واحد و کل من کان علی دین واحد مخالفا لسائر الادیان فهو امه الاخده، و اشاره میکنه به اینکه ابراهیم علیه السلام امت بود، که آیه 120 سوره نحل که فرمود ان ابراهیم کان امتا، خود ابراهیم یه امت بود و در وقتی هیچ کی تابعش نبود اون یکی خودش امت بود. حالا میدونید در داستان ابراهیم علیه السلام بارها این اشاره کردم که وقتی خواب جناب ابراهیم رو میگیرند اونا و بعد باش مهاجم میکنن، قرآن اشاره داره، و بعد بهت الذی کفر، دیگه نمیتونن به جوابشو بدن. وقتی اون استدلال های ابراهیم میگه که خواب میگن کی شکسته این بت ها رو، میگه از خودشون بپرسید، میگن اینا که خود نمیتونن حرف بزنن فلان، میگه نمیتونن فلان، شما کسی که نمیتونه خودش حرف بزنه از خودش دفاع بکنه چطوری میتونه شما کاری انجام بده؟ خلاصه میگن آقا آتیش بزنی. بعد عرض کردم بارها که مثلا با اینکه خب برای آتیش زدن یه دونه آدم یه ذره هیزم جمع کنی یه دونه آدم میخوای بسوزونی دیگه، نمیخوای که مثلا 1,000,000 نفر رو بسوزونی که، ولی مثلا اونا چون جنبه تبلیغاتی براشون داشت یه آتشی درست کردن که بعد خودشون موندن توش، ابراهیمو چجوری بندازن تو این، چون از فاصله دور میسوزوندشون، انقدر عقلشون یا کم بود یا بالاخره میخواستن قدرت نمایی کنن. بالاخره بعد اونجا داره روایت که شیطان آمد و به اینا یاد داد که آقا منجنیق درست کنید، و اینا منجنیق درست کردن و ابراهیم علیه السلام رو منجنیق گذاشتن و پرتاب کردن، و روایت میگه که تو بین زمین و آسمون جبرئیل آمد گفت میخوای کمکت کنم؟ ابراهیم گفت تو کمک کنی؟ گفت آره. گفت نه تو کمک نمیخوام، من از غیر خدا از کسی کمک نمیخوام. خلاصه بعد ابراهیم افتاد تو اون آتشی که تو روایت داره که پرنده هایی که تو هوا پرواز میکردن کباب میشدن میافتادن زمین، که البته اگه بعضی از این آقایون امروز ما بودن میگفتن چه پرنده بی عقلی بوده چطور رفته اونجا کباب بشه بیفته زمین، کار نداریم. حالا یه همچین معجزه ای به این عظمت، خب قاعدتا هر کی این صحنه رو میدید که ابراهیم با این آتش و فلان، چون حالا داست باز روایت داره که بعد مدت ها اینا جرأت کردن برن جلو، چون این آتش مدت ها میسوخت، بعد مدت ها که رفتن اون جلو اصلا فکر کردن که دیگه استخونای ابراهیم هم نمیشه پیدا کرد، چون ابراهیم علیه السلام سرمو رو گنده اونجا خلاصه نشسته. بعد خب یه همچین معجزه ای آدم میگه خب بالاخره میلیون ها نفر همه آدما متدین شدن به ابراهیم، اون چه معجزه. و خود قرآن میگه هیچ کی بهش ایمان نیاورد الا لوط، کسی بهش ایمان نیاورد با همه این معجزه. حالا این که اینجا اشاره میکنه قرآن ان ابراهیم کان امتا، یه نفر وایستاده مقابل همه جهان کفر، این یه نفر امتا. یه تعبیری هم جناب آقای صبحی صالح داره در اون مقدمه نهج البلاغه، یه صحبتی میکنه راجع به وحدت بین مسلمین، بعد میگه یکی از بزرگترین فتنه های روزگار ما همین پراکندگی مسلمانانه، این که اینا وحدت ندارن. بعد اینجا میگه قرآن به این نکته اشاره کرده، یخاطب امت الاسلام قائلا ان هذه امتکم امتا واحده، میگه این خودش نشون میده که باید امت اسلام واحد باشه، یک دست باشه در برابر دنیای کفر. حالا ایشون میگه که این متاسفانه در زمان ما نشده و نیست و به هر حال این امت واحده یهدون بالحق. حالا در هر زمان، این آیه در مورد قوم موسی آمده، همین مضمون، در هر زمان مصداق دین حق عوض میشه. یه زمان موسی دینش دین حقه، یه زمان عیسی دینش دین حق، الان اسلام. اونی که دینش دین حقه یهدون بالحق، این داره دعوت به حق میکنه. این همون امتیه که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این همون امتیه که خیر امت اخرجت للناس. ببینید تمام اینا تو قرآن، میگم تو قرآن، تو روایات، من نیاوردم روایات، همه اینا تطبیق شده بر اهل بیت. همه این آیات امتا واحده، امتا یهدون الی الحق، امتا خیر امت اخرجت للناس، امتا یأمرون بالمعروف و ینهون، همه اینا تطبیق شده بر اهل بیت علیهم السلام. این تطبیق، بله اونا مصداق تام و کامل این هستن، اما این معناش این نیست که آیه رو بذارش بذار اهل بیت، این نیست. اون جلسه هم عرض کردم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، که عرض کردیم این امت واحده که یهدون الالحق، این امت واحده که یأمرون یهدون بالحق، این امت واحده که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینایی که یدعون الی الخیر، این امت واحده معیاره. هر امتی با این سنجیده میشه وسطا، این معیاره، این اون نشانه ترازو، اون وسطه. این هر چی به این نزدیکتر باشی به حق نزدیکتری، هر چی از این دورتر باشی از حق دورتری. همونطوری که پیغمبر معیار برای بقیه است، هر چی به پیغمبر نزدیکتر باشی به حق نزدیکتری، هرچی از پیغمبر فاصله گرفتی از حق دورتر شد. و اشاره کردیم لازمه این مطلب اون نکته ایست که اون جلسه عرض کردم که جهان اسلام، به اصطلاح کشورهای اسلامی، باید به لحاظ موضع گیری در قبال خارج از این جهان دیگر کشورها موضع واحد داشته باشن، باید ید واحده باشن. ولو کشورهای مختلف هن، اب نداره، هر کدوم قوانین خودشونو دارن، اونم اب نداره، اینها با هم منافات نداره. بعد عرض کردم مثل فرض کنید ایالات متحده آمریکا، هر ایالت برای خودش قوانین خودشو داره، ساختار حکومتی خودشو داره، اما مجموعه کشوره، مجموعه در مواضع سیاسی یک موضع رو داره. معیار در جهان اسلام اینه که مجموعه جهان اسلام یک موضع داشته باشه، ولو اینکه حالا هر کدوم برای خودشون قوانین خودشون، ساختارهای حکومتی خودشون رو داشته باشه. مبنای دومی که توی اون فهرست مبانی اشاره کردیم بهش، حاکمیت خدا و شریعته، که این در واقع در حکومت اسلامی، در مکتب سیاسی اسلام، حاکمیت اصلش از آن خداست و بنابراین باید این در ساختار حکومت به یه معنای اشراب بشه. حالا من یه مجموعه ای از آیات رو آوردم، خیلی دیگه روشونم فعلا توقف نمی کنیم، فقط یه مرور کنیم امروز، که خداوند تبارک و تعالی در موارد متعدد به مسئله اطاعت از خودش و پیغمبر اشاره کرده. حالا بعضی جاها غیر از این رو هم اضافه کرده، همه اولین آیه، آیه 55 سوره مبارکه مائده، انما ولیکم الله و رسوله. خب اینجا خدا و پیغمبر، بعد یه مفهوم به ظاهر عامه که در واقع یک شخص خاص مورد نظره، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که عبارت کلیه، اونهایی که ایمان آوردن، اونهایی که اقامه نماز کردن، یه نماز خوندن، اقامه نماز، بارها عرض کردم این حرف که بعضی ها میزنن صلات، صله، اصلی، اینا به معنای نماز خوندنه، اما اقامه نماز به معنای اینه که ما دیگران رو وادار کنیم به نماز خوندن و نماز رو به پا داریم، اینا نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل میگه بلند شد وقتی اذان برو نماز بخون، سر ظهر برو نماز بخون. بنیانشون رو کاری نداره به اقامه نماز به معنی اینکه نماز رو برپا دارید و اینا. و یعطون از زکات، اونایی که نماز میخونن زکات میدن و هم راکعون، در حالی که زکات میدن در حالی که در رکوعن. خب عبارت کلیه، الذین آمنو، الذین هم هست، الذی هم نه، الذین هم کسانی که آمنو، یقیمون، یعطون، همه آم و هم، همه جمع، ولی مقصود یه نفره، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. شیعه و سنی روایت نقل کرده که مقصود از الذین آمنوا یقیمون الصلاه، یا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون، داستان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. و حالا این که چرا اینجوری عبارت رو بیان کرده ما در جای دیگه گفتیم. های خداوند به جای میگفت انما ولیکم الله و رسوله و علیون، من نمیتونم اینو بگه، گفت خدا چرا اینجوری نگفت؟ میگفت دیگه، میگفت علی ابن ابی طالب میگفت ولی، اما اگه میگفت قطعا اون آیه از این قرآن حذف میشد. بالاخره اونایی که انگیزه داشتن اون همه توصیه های پیغمبر رو راجب علی ابن ابی طالب نادیده گرفت. آقا توصیه پیغمبر راجب علی که اختصاص به داستان مثلا قدیر که نداره، که انذر عشیرتک الاقربین، که اوائل بعثت پیغمبر سال سوم ظاهرم که پیغمبر مأموریت پیدا میکنه خانوادهش رو دعوت کنه، اونجا علی ابن ابی طالب بچه است، نوجوانه. چون علی ابن ابی طالب زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن 10 سالشون بود، اونجا 3 سال گذشته 13 سالشه، 13 سال قمری یا توجه داشته باشید، هی ما سال که میگیم آره یه 10 روز کمتر از ماه شمسیه، خب سال شمسیه. بعد توی همون جلسه روایت داره دیگه، تو همون جلسه اونجا بحث پر مطرح شد، حضرت بعد دعوت کرد قوم خودش رو فلان، و بعد اونجا گفتن آقا بعد شما کیه؟ علی رو شد. بعد اونجا ابو طالب زنده بود، خب علی فرزند کوچک ابو طالب بود، سنش هم که اون موقع 10-12 سال مثلا 13 سالش بود علی ابن ابی طالب. خب روایت داره که قریش ابو طالب رو مسخره کردن، گفتن بیا این بچه هم شد آقای تو، مثلا رهبر تو، رئیس تو، فلان اینا. خب از اون روز پیغمبر اینو گفته تا قدیر که کمی قبل از رحلت پیغمبره تو حجت الوداع. خب این همه سال پیغمبر هی گفته به اشکال مختلف، خب اینا نادیده گرفتن، هم به هم پیغمبر بدن مبارکش رو زمینه، اینا رفتن اونجا تو سقیفه نشستن و گفتن و برخواستن. خلاصه پادشاه البته روایت داره دیگه که عرض کردم یه بار تو خونه یکی از این وهابیای خیلی معروف در مکه بودم که تو دانشگاه ام القرى رئیس دانشکده فقه بود اگر اشتباه نکنم. بعد ایشون پرسید خلاصه نظر شما راجع به قضیه چیه؟ گفتم آقا نظر من همونیه که شما روایت کردید. گفت چی اون؟ گفتم شما روایت کردید که خلیفه اول وقتی به خلافت انتخاب شد رفت خدمت علی ابن ابی طالب. گفت آقا ما همه میدونیم که تو سزاوار این مقامی، تو با این مال شایسته این مقام تویی، این اصلا مال توه، ولی تو که میدونی این مردم عقلشون کمه، نمیفهمن، بیشورن، فلانن، الان اگه تو بیای اختلاف میشه، مردم زیر بار تو نمیرن، من سنم بالاست، مردم به خاطر سن من میپذیرن، شما بذار من باشم، زمینه رو فراهم کنیم تا شما مثلا به خلافت برسید. بعد روایت داره که اینا خودشون نقل کردن که آره این وقتی اینا رو داشت به علی علیه السلام میگفت گریه هم میکرد، که اینا مثلا تو روایات اینا نقل اینا هست که ایشون خیلی بکا هم بود. بعد علی علیه السلام تو روایت اینا میگه، میگه هیچ سکوت کرد، حضرت هیچی نگفت، نگفت درسته نه غلطه، هیچی. بعد باز تو روایت اینا داره که خلیفه اول همین براش کافی بود که علی ابن ابی طالب اعتراض نکنه. اینا رو گفتم این بنده خدا وهابیه خیلی ناراحت شد، گفتم روایت خودتونه. گفت بله روایتش ضعیفه. گفتم حالا دیگه شما ضعیفه ضعیف نیست. گفت بالا بود یه عصبانی شد گفت روایتش ضعیفه. حالا مقصودم خدا، انما ولیکم الله، میگه ولی شما خداست، و رسوله و الذین آمنوا، یعنی علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام که عرض کرد ولایت از آن خداست. اگرم پیغمبر ولایتی داره، اگرم علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام رو ولایتی داره، خدا داده. انما ولیکم الله داره میگه اولا و به ذات ولی خداست. بله بعدم خب خدا هم به پیغمبر ولایت داده، خدا به علی ابن ابی طالب ولایت داده. سوره آل عمران آیه 32 خداوند تبارک و تعالی فرماد اطیع الله و رسول، خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید. یعنی امر خداست، پیغمبرم به عنوان اینکه خدا اطاعت او رو واجب کرده اطاعتش کنید. بعد خدا میفرماد فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، اگه اینا پشت کردن نپذیرفتن خدا اهل کفر و کفران رو قبول دوست ندارد. و این مضمون دیگه تکرار شده سوره آل عمران آیه 132، 100 تا آیه بعد از اون و اطیع الله و رسول، همون مضمون دوباره لعلکم ترحمون. یا در سوره نساء آیه 59، اینجا خب یک سیاق خاص‌تری است، با بقیه فرق داره. بقیه جا اطیع الله و اطیع الرسول نداریم، معمولا اطیع الله و رسول داریم، یه دونه دیگه داریم اطیع الله و اطیع الرسول، ولی بیشتر جا اطیع الله و رسول داریم. اما این یکی نه، یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ای اهل ایمان اطاعت خدا کنید، اطاعت پیغمبر کنید و اولی الامر، اون که صاحب امر، اون که امر حکومت، حاکم حکومت به دست اون. که حالا اولی الامر کیه بماند مصداقش، که مقصود اهل بیت علیهم السلامه و حالا در ادامه کسانی که اون چی؟ بله بله بله، اولی الامر که مفهومش عامه، بله این مثل اون نیست. ببینید آیه ی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این اصلا مقصود فقط علی ابن ابی طالب، اصلا مصداقش علی نیست، خود فقط علیه. ولی اونجا نه، اولی الامر یه مفهوم عامه، یه مصداقش اهل بیت علیهم السلام هن، یه مصداقش کسانی هن که اهل بیت اونا رو نسب کنن، حالا چه نسب خاص چه نسب عام. مگر بله اون که همینه، اون بیان مصداق خاصه، پشت تعبیر یه تعبیر عامه به خاطر همین که حذف نشه. و الله الذین آمنوا الذین یقیمون، اینجوری نیست که هر کسی نماز بخونه و در حال نماز زکات بده این ولایت داشته باشه، هم چیزی هیچ کی نگفته. نه اون ولایت که حالا ولایت عامه، اون نه، اون یه چیز دیگه. حالا تو فقه میایم، بله اونو تو فقه میایم میگیم اگر هیچ به ولی نبود، اون موقع دیگه نوبت میرسه مثلا به ولایت عدول مؤمنین، تازه اولش، بعدشون به فساق مؤمنین. ولی اینجا نه، نه اینجا نمیخواد اینو بگه، اینجا میخواد بگه که ولی شما خداست و پیغمبر و یک کس خاصی، ولی اونو به اسم خاص نمیگه. عرض کردم بیا تعبیر خیلی گسترده میگه الذین آمنوا یعنی الان اگه کسی ایمان داشته باشه ولی زکات در حال رکوع نده، این ولایتی که شما میگی ولایت مؤمنین نداره، همه حتما باید در حال رکوع یه چیزی بدن تا اون موقع ولایت پیدا کنه. همچی چیزی کسی گفته؟ نه شیعه اینو گفته نه سنی، احدی در اسلام نگفته که شرط ولایت اعطاء زکات در حال رکوعه، با اینکه همه این آیه رو دیدن. که کسی هست این آیه رو نخونده باشه، بلد نباشه؟ همشون که دیدن، ولی هیچکی اینو نمیگه. چرا؟ چون همشون هم میدونن، شیعه و سنی میدونه که این آیه مقصود علیه. خب همین عرض کردم، الذینه هم آورده، حتی الذینه گفته که بگن آقا این الذی اون وقت مقصود علی میشه، پس مثلا آیه رو یه جاشو بتراشن برای اینکه این اتفاق نیفته. خب فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، علامه توضیح داده گفته حفظ قرآن از یکی از وجوهش همین وجوه عادی و طبیعی بوده، نه اینکه حالا خدا هم یه جا معجزه غیر طبیعی کنه، نه همین که پیغمبر یه عده رو مجبور میکرد آیات رو حفظ کنن، یه عده رو مجبور میکرد آیات رو بنویسن، یه عده رو مجبور میکرد آیات رو قرائت کنن که این آیات بماند تغییر نکنه. این روش هایی بود برای حفظ قرآن، باقی ماندن قرآن.
یه جایی که مصداق خاشیدن این آیات به فرمایی باشه که مصداق آقا اندر مومنینه کجا مثلا؟
نداریم با هم چیزی.
پس این دلیلی که شما می فرمایید، شما می فرمایید این آیه خاص آقا اندر مومنینه.
بله بله.
چرا؟
برای اینکه اگر غیر از این بود حذف میگردن.
خب یه جایی که حذف شده تو قرآن چیه؟
خب خدا هیچ این کار هیچ وقت این کارو نکرده دیگه.
پس این دلیلی که شما میارید؟
نه دیگه، متوجه نشدی.
شما دلیلی میارید که این آیه رو اگر اسم آقا امیرالمومنین میآمد حذف میکرده. آیا جایی بوده است که حذف کنن؟
نه، چون نیاورده. خب اگه می آورد با توجه به شرایطی که بود، با توجه به رفتارهایی که ما از اونها دیدیم، اگر می آورد حذف می کردن. برای همین اون جایی که مثلا فرض کنید ناظر به داستان قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، ولشته آیه رو آورده وسط یه موضوعی که اصلا این ربطی نداره به اکمال دین. چند تا نمی دونم محرمات اونجا ذکر شده. چی؟
بس زکاته.
نه، الیوم اکملت لکم دینکم مال محرماته، یه سری از محرمات ذکر میکنه. بعد خب اونجا اینو آورده اون وسط، برای چی آورده اون وسط؟ هیچ ربطی نداره. برای این که حذف نکنن. اگر اونو می آورد یه جایی که معلوم میشد الیوم اکملت لکم دینکم یعنی داستان قدیر، یعنی داستان ولایت علی ابن ابی طالب، خب آیه را حذف میکنه. یا چرا آیه تطهیر رو ورداشته آورده وسط داستان زنان پیغمبر، با اینکه اون آیه مربوط به زنان پیغمبر نیست؟ اینو آورده اونجا برای چی؟ برای اینکه اگر غیر از اونجا می آورد یه جایی که معلوم می شد که اهل بیت مقصودی افراد خاصتری هستن، احتمال حذفش بود یا حذفش می کردن. اونجا آورده که اینا بگن آقا اهل بیت یعنی همین خان اهل خونه که شامل زنان پیغمبرم میشه. در حالی که عرض کردم مثلا تو همون داستان آیه تطهیر، خب علامه طباطبایی توضیح داده، درستم است، میگه ببینید همه ضمائر قبل و بعدش ضمیر جمع مؤنثه، به آیه تطهیر که میرسه ضمیر مذکر میشه. چرا؟ میگه این به خاطر این که اصلا این آیه با اونا ربط نداره، این مربوط به داستان زنان پیغمبر نیست، و خدا در واقع با یک ظرافتی یه نشانه‌ای گذاشته که این مربوط به اون نیست. بله، خب حالا ذیل این آیه، خب خود اونام روایت کردن دیگه. میدونید که حدیث کسا که مال ما که نیست، حدیث کسا هست، تمام مساطر اهل سنت هست. البته حالا اختلافه در مثلا محلش، یکی میگه خونه عایشه بوده، یکی میگه خونه نمیدونم همسر دیگر پیغمبر ام سلمه بوده، یکی میگه خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، یکی میگه هر جا همه جاش درسته. بعضی اینو گفتن دیگه، گفتن این آیه چندین بار نازل شده همهش درسته مثلا. حالا این اختلافاتش جزئیه از این جهت، اما اصل این مضمون اهل بیت انا و علیون و فاطمه و الحسنین، این مضمون تقریبا مسلمه، تقریبا مسلمه. خب اینا همه اینا دیدن البته، ولی خب بالاخره اونا توجیه میکنن. ببینید اونا توجیه میکنن با اینکه تو همون روایت که اینا میگن، میگن خونه عایشه بوده، حالا یا خونه ام سلمه، خونه عایشه فرض کن هم که اینا میگن، خب همون روایت داره که عایشه یا ام سلمه سوال میکنن از پیغمبر که الست منهم، من از اهل بیت نیستم. حضرت در جواب صریح نوز نمیفرمان، به حضرت هم یه جورایی، حالا میگن زمان پیغمبر تقیه نبوده، حضرت هم یه جورایی تقیه کردن، نفرمودن نه خیر تو نیستی، فرمودن انت به خیر انشاءالله، خوبی تو انشاءالله. نمیگن آره که هستی، نمیگن نه نیستیم، یعنی خوبی انشالله، یعنی نیستی، معناش اینه. اگه خب بود که میگفتن بله تو هم هست، یعنی اصلا خود داستان هم نشون میده که نیست، چون حالا خود اینا میگن، میگن که اصل این که حضرت یه عبایی انداخت روی اینا و گفت ها اولائه اهل بیتی، این هم بوده. بده تو اون عبا نه هیچ کدومشون نگفتن عایشه بوده، ام سلمه بوده، زیر عبا اونا دیگه نمیدن، حالا به فرض کنم تو خونه اونا بوده. به هر حال بگذاریم. بله، آیه 59 سوره نساء عرض کردم. این آیه یه مفهوم کلیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر فرد خاصی مورد نظر نیست. بله، یه ضوابطی داره اولی الامر که در جای دیگه بیان میشه، که مقصود اون کسی است که ولایتش از طرف خدا مورد پذیرش، که اون اهل بیت هستن، به نص داستان نسب علی ابن ابی طالب و بعد فرزندان علی ابن ابی طالب به ادله نسب هر یک از اونها، و بعد کسانی که اونا نسب کنن، حالا چه نسب خاص مثلا مالک اشتر در زمان علی ابن ابی طالب، چه نسب عام که فقها در زمان غیبت باشن. باز آیه 92 سوره مائده، و اطیع الله و اطیع الرسول. باز آیه اول سوره انفال آخرش داره، و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، که همه جا صحبت از اطاعت خداست و پیغمبر. که عرض کردم این که اطاعت خدا رو مقدم می‌داره بر اطاعت پیغمبر، خاطر اینکه اطاعت پیغمبر در طول اطاعت خداست، اصل و اونی که به تعبیری اطاعتش ذاتن واجبه خداست. اما اونای دیگه حتی پیغمبر ذاتن اطاعتش واجب نیست، اطاعتش از این باب واجبه که خدا فرموده، به او ولایت داده. که حالا عرض کردم متعدد، سوره انفال مثلا آیه 20 اطیع الله و رسوله، سوره انفال آیه 46 اطیع الله و رسوله، سوره نور آیه 54 اطیع الله و اطیع الرسول. این جاهایی که جدا میشه، خب خوندید توی اصول که میگن این که اطیع الله رو از اطیع الرسول جدا میکنه، نکتش اینه که اطیع الله اطاعتش، اون امرش امر ارشادیه، یعنی عقل ما هم میگه که اطاعت خدا واجبه، اما اطیع الرسول امرش امر مولویه. دقت کنید، بعد نگید پس اطیع الله و رسوله استعمال لفظ در بیش از یک معنا شد، هم در امر مولوی هم در امر ارشادی. نه، این اینطوری نیست. ببینید، اولا اطیع الله و رسوله یعنی از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. بله، اطاعت از خدا مصداقاً امرش امر ارشادیه، اطاعت از پیغمبر مصداقاً امرش امر مولویه، ولی تو مفهوم لفظ ارشاد و مولویت اصلا نیستا. اطیع او هم معناش یعنی اطاعت واجبه. حالا این واجب وجوبش ارشادیه یا واجب وجوبش مولویه، این دیگه تو لفظ نیست. البته اینم توجه کنید که ما از اونا نیستیم که میگیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلن محاله، مثل آخوند. ما میگیم این عرفی نیست، استعمال لفظ در بیش از یک معنا عرفی نیست، عادتا این کارو نمی کنن عقلا، ولی بعضی جاها ممکنه به قرائنی به نکته ای بکنن. اما اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیستا. نکته ای که من میخوام بگم اینه، اینجا اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. حالا این دنبالش دیگه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل